بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مسألة رابعة ومسألة خامسة ومسألة سادسة زنجیره‌ای به هم مربوطن. عنوان این است که فی مغایرت المبدأ مع الموضوع. عنوان مسئله اینه. مسئله را مطرح میکنیم تا هم کفایه روشن بشود هم نقطه نظر ما. اون این است که در گذشته گفتیم حمل قائم با دو چیزه، المغایرت و من جهتن و الوحده من جهت اخرى. البته بیشتر بحث با در اون قسم سوم است که همان حمل شایع سنائی. اون دوتای اول خیلی مهم نیست. در شایع سنائی زیدون قائمان مفهومن متغایرن، اما مصداقن یکی هستن. خب این درسته. بعد آمدن یه مسئله است در باره خداوند متعال. اون این است که شیعه اثنا عشری معتقد است بر این که صفات خدا عین ذات خداست، زائد بر ذات نیست، به خلاف ماها. ماها اگر علمکی هم داشته باشیم، علم ما زائد بر ذات ماست. روزگاری بود این علمک را نداشتیم، بعدن پیدا کردیم. اما حق تعالی از همان، حتی کلمه از همان که میگم زیق خناقه، از آن زمانی که دارای وجوده دارای علمم هست، علمش عین ذاتشه. بعد آمدن در اینجا اشکال شده، گفتن شما میگید باید مبدع مغایر، عرض کردم خدمتتون که مغایر با موضوع باشد. در خدا چه میکنی؟ در خدا میگید الله عالمان، معنیش این است که عالم مغایر با موضوعه. آخوند مسئله را اینجور مطرح میکنه، میگه شما گفتید که باید محمول مغایر با موضوع باشد. این در بشر اشکالی ندارد، اما در خدا مشکل پیدا میکنه که بگاید محمولش مغایر با موضوع باشد، و حال این که شیعه معتقد است محمول این موضوع. اشکار را جناب آخوند اینجور مطرح میکند. باز تکرار میکنم که با طرح بنده فرق کند. میگد شما گفتید محمول باید با موضوع مغایر باشد، این در بشر مانعی نداره، اما در خدا بگیم محمول مغایر با موضوع، این با عقیده ما که صفات خدا این ذات خدا سازگار نیست. طرح آخوند را به ذهن بسپارید تا طرح دیگر روشن بشه. قبلن گفتیم محمول باید مغایر با موضوع باشد، بگد این در بشر اشکالی نداره، اما در خدا مشکل پیدا میکنی. در جواب میگید یک کلمه، مغایرت در مفهوم اتحاد در مصداقه. اون جوری که آخوند مسئله را مطرح کرد جوابش هم همینه. اگر واقعا مشکل همینه، جواب همینه. مشکل اگر این است که مغایرت المحمول مع الموضوع، این در بشر هست اما در خدا مشکل پیدا میکنه، چون در خدا صفات عین ذات خداست. جواب میگد آقا مغایرت در مفهوم وحدت در مصداقه. که اگه اشکالین در تناقض هش وحدت شرطن، مغایرت در مفهومه، اما تب از قلم وحدت در مصداقه. بعد حمله میکند به صاحب فسور. صاحب فسور گفته اطلاق عالم بر خدا یا منباب مجازه یا منباب نقله، چون عالم به معنای زیادت العلم علی ذاته، عالم زیادت العلم علی ذاته، و در خدا زیادت العلم علی ذات نیست، پس اطلاقش یا مجازه و یا نقله. تا اینجا حرف کفایه تمامه. اما دلم میخواد آگاه باشیم با احترام کامل. خب ما میترسیم دیگه. حضرت امام گفت اگر کسی دنبال عالم بزرگواری بد بگد ولایتش قطع میشه، در سال 1342 یا 43 گفتن. ما با کمال احترامی که به محقق خراسانی قائلیم بگیم حضرت بحث این نیست. اینجور که شما مطرح میکنید جواب همینه، مغایرت المحمول مع الموضوع فی المفهوم و الوحدت فی المصداق. بحث این نیست، بحث این است که این محمول شما مرکبه، عالم مرکبه، ولو ابتداعا مرکب نیست اما نهایتا مرکبه. این مرکب را بر خدا چطور حمل میکنی؟ ولو وحدت در مصداق، ولی وحدت در مصداق درد را دوا نمیکنه. این وحدت در مصداق در زیدون قائمان هم هست، زیدون این عرض کردم جالسون هم هست. مشکل این نیست که تغایر مفهومی دارن، بگیم خب تغایر مفهومی منافات نداره وحدت در مصداق. اشکال اینجا نیست، اشکال در محموله. این محمول مرکبه، این مرکب را حمله بر خدا کنی لازمش این یک ذات خدا شیئن و ادمه شیئن آخر. ولذا صاحب فصول اگر گفتی بهتر فهمیده، جای اشکار را بهتر فهمیده، ولذا گفت اطلاق عالم بر خدا یا مجازه و یا منقول. اونجوری که صاحب فصول جواب داده نقطه اشکار را درک کرده بود چیه. حمل عالم بر خدا مشکل دارد، وحدت مصداقی مشکل را حل نمی کنه. این وحدت مصداقی در زیدون قائمون هم هست. اشکال این است که این محمول مرکبه، ولو نهایتاً این را بر خدا حمد کنی لازمک زیادت العلم علی الذات و انخلاف عقیده است. ولذا فصل بهتر فهمیده و جواب گفته، گفته یا من باب تجوزه یا من باب نقل. ما چه میگیم؟ ما میگیم اولا هر فصل مسئله را خوب فهمیده اما جوابش خوب نیست. مسئله را خوب فهمیده، نقطه بحث را خوب فهمیده، جوابش درست نیست. چون ما عالم را که بر خدا حمله می کنیم به همان معناییست که بر زیدون حمله می کنیم، نه نقلی هست و نه تجوز. پس چه بگیم در جواب؟ در جواب بگیم آقا فرق است، دو بیان، فرق است بین عرض کنم استعمال و بین عقیده. از نظر لغت بل زیدون الله آدمان زیادت العلم علی الذات، اما از نظر برهان نه زیادت العلم علی الذات نیست. باید فرق بگذاریم بین معنای کلمه و بین عقیده. بعد معنی کلمه این زیدون آدمان الله آدمان، زیدون ذو علم الله ذو علم، این بله استعمالا زیاده، اما عقیدتا نه، عقیده من این است که علم خدا عین ذاتشه. فرق بگذارم بین لغت و بین عقیده. قومیه چه مثل میگن؟ میگن چاتجا که نعبدو چاتجا که نستعیم. از نظر ادب، از نظر لغت بله عالم همون، ما موافق با فصل نیستیم. ولو فصل مسئله را خوب فهمیده اما جوابش درست نیست. از نظر لغت زیاده اما از نظر عقیده از کارم خود که این ذاته. و این شیط قلت عوض میکنیم، همان مطلبه ها عوض میکنیم. و این شیط قلت، فرق بگذارم بین ارادت استعمالی و بین اراده جدی. الارادت الاستعمالیه زیادت العلم علی الذات حتی فی الله تبارک و تعالی. اما از نظر اراده جدی که برهان پشت سرشه، عینیت الذات عینیت المبدع مع الذات. بنابراین این بخش را مرحوم کفایه با اون عظمتش که دارد درست مطرح نکرده. اون جوری که او مطرح کرده اصلا محل بحث نیست، محل بحث همانو که فصل فهمیده. ترخص من اول درس الهنا چند مطلب، نمیگیم پنج مطلب، ممکنه بشه شش تا، ممکنه بشه چهار تا. منبر که رفتی نگه مبتلا که نماز ده تاست، هشتا را میگی دوتا یادت نی، تهمونده یا آبرو تو هم نیریزه، آبرو که نه تهمونده. تلخص من اول درس الهنا چند مطلب. اولا طرح آخوند را به ذهن بسپاریم. او میگد مغایرت با عینیت صفات معزات سازگار نیست. بکن مغایرت محمول با موضوع که شرطه با عقیده سازگار نیست. جواب بگد نه سازگار است. مغایرت مفهومه، عینیت در مصداق. دو سه جنابش عرض کردن فسور جور دیگر فهمیده، گفته اصلا مشکل اینجا نیست که مغایرت، مغایرت محمول مع الموضوع، تا بگید مغایرت مفهومی است و مصداقاً یکیه. اشکال در جای دیگره. همون وحدت مصداقی که میگید مشکل حل نمی کنه. چون عالم مرکب من ذات و علم، وحدت مصداقی این مشکل حل نمی کند. این در زیدون عالمون هم هست. و لذات جواب فصول که پنجمه جوابیست که مسئله را خوب فهمیده. و لذات میگد در باره خدا یا مجاز یا منقول. آخرین مطلب نظر ما، بگیم آقا طرح مسئله را عوض کنیم. طرح مسئله این نیست که مغایرت با وحدت سازگار نیست، تا بگیم مغایرت در مفهوم، وحدت در مصداق. مشکل عالم را بر خدا گفتن با عقیده امامیه سازگار نیست. عالم یعنی من له العلم، خدا علمه. در جواب چه گفتیم؟ دو تا جواب. یه جوابها لباس را عوض کردیم. یک گفتیم مانع ندارد لغت یه معنی باشده باشد، برهانم طور دیگر باشد. برهان لغت را عوض نمی کنه. ثانیاً چه گفتیم؟ گفتیم اراده استعمالی غیر از اراده جدی. تمر کلام و فی المسئلت رابعه به دقت در حاشیه کفایه بنویسید، یه برگی بگذارید موقعی که تدریس می کنی، مباحثه می کنی، برساند که نقطه طرح مسئله از نظر کفایه صحیح نیست. طرح مسئله به گونه دیگر است. المسئله الخامسه، اولین اشکالی که بر آخوند وارده، این خامسه تتمه رابعه هست ولی شون آمده مستقل کرده. اون کدومه؟ عنوانه چیه؟ تغایر ال بله قیام المبدع بالذات. میگن در مشتق قیام المبدع بالذات معتبره. قیام را اشاعره جوری معنا میکنن، اما معتزله جور دیگر معنا میکنه. چهار نوع قیام گفتن. قیام المبدع بالذات، اشاعره میگن قیام مبدع بالذات حتما باید حلولی باشه، فقط زیدون عالمون را میگیرد. زیدون عالمون، زیدون قائمون. معتزله گفته نه، اگر حلولی باشد خداوند را میگه متکلمون. متکلم که نمیتوند حلول در خدا باشد، لأن تکلم حادثان، و اگر ذاتش قائم با حدوث شد خودش هم حادث میشود. حلول لازم نیست. این یک قول. دوم از بیخ منکر شده، میگه اصلا قیام لازم نیست، قیام مبدأ معزات اصلا لازم نیست. چرا؟ به دلیل اینکه میگه مولم، کسی که عرض کنم دیگری را اذیت میکند، مولم، مولم که قائم با فاعل نیست، مولم قائم با مولمه، معذب شکنجگر، شکنجگر را میگه معذب، عذاب که با شکنجگر قائم نیست، عذاب با شکنجه شده. اندقال پس قول اول افراطه میگن حلول، قول دوم هم تفریطه میگه اصلا قیام لازم نیست، لبرا باز نکرده سیده، قیام لازم نیست. قول سوم نه، قول بدی نیست، قول مرحوم صاحب فصول، میگه قیام کل شیئن به حسبه، گاهی حلولیه زیدون آدمون، گاهی صدوریه زیدون زاربون، گاهی الوقوع علیه مثل مضروبون، گاهی الوقوع فیه مثل مختار. میگد قیام از کرم فرق میکند، فقط دو چاره میگد من استثناء میکنم که در آنجا قیام نیست. اون دو جا کجا؟ یکی خدا را میگد استثناء میکنم، در خدا قیام نیست. یکی هم مولم لابن و تامر را استثناء میکنم، لابن لبن فروش، لبن که تو جیب فروشنده نیست، تامر خرما که در جیب خرما فروش نیست. میگد در همه جا قیام هست، اما صدورگن او هلورگن او فیه او علیه، دو جا نه، یکی خدا توش قیام نیست چون عینیت و صفات معزاته، یکی هم لامر و تامر. لامر و تامر را بگذاریم برای مسئله ششم که بعد میاییم. آیا آخون اینجا شیر میشه؟ میگد نه، در خدا هم قیام هست. لابن و تامر را حرف نمیزند چون اون مربوط به مسئله ششمه، تلبس. اینجا شیر میشود، میگد نه قیام هست. قیام ها فرق میکند، علم قائم با خداست و این قیام با وحدت منافات نداره، در عینیت و صفات معزات، عینیت و صفات معزات منافاتی با قیام نداره. این هم یه نوع قیامیست که علم قائم با خدا باشد ولی در عین حال عین ذات باشه. بعد زرنگه میگه آقا عرفن که به این ارقرم قیام نمیگن، قیام به چیزی میگن که یه چیزی زیر باشد یکی فوقش. در جواب میگد عرف در مصادیق متبع نیست، عرف در مفاهیم متبعه. عرف نگد این قیامه، ما میگیم این قیامه، در مفاهیم باید بریم در خانه عرف را بزنیم، معنای سعید چیست، معنای مفازه چیست. اما در مصادیق ما خودمان مستقلیم، نه این هم مستاقن دل قیام، القیام مختلفان، صدوریان هلوریان قائمن فیه قائمن علی، اینم یه نوع قیام است که در عین حالی که عین ذاته قائم با خدا. میگید عرفن به این قیام نمیگن، میگیم عرف بره کنار، در مصادیق عرف متبع نیست، در مفاهیم متبعه. خدمت مرحوم خراسانی دو تا نظر داریم، اولا عرف هم در مفاهیم متبعه هم در مصادیق. این اشتباه هست که بگیم عرف در مصادیق متبع نیست، به دلیل اینکه رنگ خون آقایان میگه پاکه، چرا؟ میگن عرفن مصداق دم نیست، ولی از نظر علمی الان همونجا عرض کنم شنو میکنن، گلبلهای سفید و سرخ دارن در اونجا شنو میکنن، اون علم عرفن میگن این مصداق دم نیست. بس عرف هم در مفاهیم هم در مصادیق. اشکال دوم مهمه، اون کدومه؟ چه تعبیری بگم که مشکل نباشد؟ عرض کردم آیا آخوند از آن طرف میگید عینیت هست، از این طرف بگیر قیام هست. آخه این دوتا با هم سازگار نیست. این چه قیامیست که با عینیت می سازد؟ عینیت یعنی یک شیعه، قیام دوتا شیعه. خدا رحمت کنه از مرحوم اشراقی پدر داماد آقای امام، خیلی واعظ بزرگی بود، در گذر جدا منبر رفته بود، ما را 70 سال پیشه در بارگ صراط بحث میکرد، گفت صراط یه راهیست که از مو نازکتر و از تیغ برنده تر. خب در آن زمان کلاه نمدی در قم فراوان بود، حالا دیگه همه متمدن شدن. یکی از پای منبر گفت آخوند یه بارگه بگو رانی، یه بارگه بگو رانی، دیگه رانی، این چه راهیست که از مو نازکتر و از تیغ برنده تر، یه بارگه بگو رانی. این همینه که آقای آخوند از این طرف میگید اثنینیه، از این طرف میگید قیام، از این طرف میگید عینیه. همینجا هم نقطه ضعف آخونده. بنابراین آقای آخوند امروز دوتا نقطه ضعفی داشت، یکی در اون مسئله قبلی دا خوب طرح نکرد و فصول خوب طرح کرد، یکی هم در اینجا میگد نه اینجا هم قیام هست و ولو عینیه. جواب چه بگیم؟ جواب از همان بحث قبلی استفاده کنیم. چه بگیم؟ بگیم از نظر لغت البته باید مبدأ قائم با ذات باشه، این از نظر لغته، اما از نظر برهان در خدا اینجور نیست، مبدأ قائم با ذات نیست، ذات و مبدأ یکیه. اگر بر خدا میگیم عالم، بل ارادت الاستعمالیه میگیم، ولی بل ارادت الجدیه هرگز خدا عالم به اون معنا نیست. بنابراین نباید برهان لغت را عوض کند، لغت به همان معنای خودش باقیه. قاعدت ما فی الباب عقیده من برهان اینه، تا پیغمبر اکرم نیامده بود و امیر مؤمنان او خطبه را نخونده بود که می‌فرماید که صفاتش عین ذاتشه، همین بود. بعدن که شریعت آمد ما را معتقد کرد، میگم لغتن مبدأ قائم با ذاته، اما در این مورد برهان میگد نه، مبدأ در اینجا قائم با ذات نیست. پس چطور به خدا میگم عالم؟ چطور به خدا میگم عالم؟ بل ارادت الاستعمالیه میگم، لا بل ارادت الجدیه. تم کلامو فی المسئلت الخامسه، المسئلت السادسه اون این است که التلبس. عرض کردم این سه مسئله زنجیره‌ای به هم مربوطن. التلبس، آیا تلبس واجبه که ذات متلبس با مبدع باشد؟ یادتونه در مسئله قبلی دو مورد را استثناء کرده بود، یکی خدا، یکی هم لابر و تامر. اینجا هم لابر و تامر را باید بحث کنیم، تلبسی نیست. یکی هم جرال میزاب را استثناء کنیم، جرال میزاب و جارن. بگیم تلبس کل شیئه به حسبه، این هم یک نوع تلبسه. یه آدمیست که لباس پوشیده و از گرم خورما هم جلوش است و هی می برد و می پوشد، این یک نوع تلبس با خورما داره. اما یه آدمیست که رخی پشت میز نشسته است و مطالعه میکنه، اون تلبس نداره، این تلبس داره. تلبس کل شیئن به حسب لامر و تامر و اون دیگری جرال میزاب. بگیم المیزاب و جارن این خوبه، اما اگر بگیم الحجر و جارن خلقه. بنابراین تلبس کل شیئن به حسب تم کلام فی المسائل سلاست اشد مسئله که آیا آخون به عنوان مقدمه آورده بود امروز تمام شد. فردا آقا میگه فردا پنجشنبه، آقا فردا که بگی من فردای تحصیلی، هر ما گفتم فردا، فردای تحصیلی، فردای تحصیلی میرسیم انشاءالله. الفصل اول فی الاوامل روی عن رسول الله اون احد الائمه رحم الله امرا عرف من عین و فی عین و الى عین. مشکل بشر همیشه اینه، همه بشرها میخوان سه تا مشکلشون حل بشه بعد. از کجا آمده ان، برای چه آمده ان و به کجا خواهند رفت. اون شاعر هم این را به شعر در آورده، از کجا آمده ام، آمده رم بهر چه بود. رحم الله امرئن علم من عین و فی عین و الى عین. انسان‌های مادی که خدا را بلد نیستند، خدا را آشنا نیستند، در سؤال اول گیرند. بگم از کجا آمده ای؟ بگو نمیدونم. همینقدر بدارم که من پدر مادری داشتم و متولد شدم، از کجا آمده ام خبر نداره. دنیا از نظر یک فرد مادی مثل یک کتابیست که اولش افتاده باشه، کتابای خطی اولش افتاده باشد، انسان نمیدوند این کتاب از کجاست، مؤلفش کیه. مادی نمیتوند معنا کند این جمله را، از کجا آمده ام، مبدع را نمیشناسه. کما اینکه مادی دومی را هم نمیشناسه، و الا و فی عین در کجا هستم. آیا دنیا برای من هدف یا دنیا برای من مقدمه است؟ مادی میگه دنیا هدفه، اما در حالی که الهه میگه نه، هدف نیست بلکه معبره. فرق دارد طرز تفکرها. در تفکر مادی اصلا مبدع نیست، در تفکر مادی دنیا برای او هدفه، در حالی که هدف نیست بلکه از نظر ما معبر و الهه. این الهه اینش خیلی مشکله. گاهی از اوقات من فکر میکنم وقتی میمیریم، کفن میکنن، ما را زیر خاک میکنن، همه میرند و ما زیر خاک تنها هستیم، سؤال جواب ما چگونه است؟ زندگی من چگونه بوده؟ چگونه میتونیم 70 سالی که عمر کردیم جواب خوبی به خدا بدهیم؟ خیلی مشکل. ولذا در دعا هست که پروردگارا ورحمنا اذا یأس من الطبیب و بکا علینا الحبیب و ودعنا الاحباب. همه ترک کردند و خاک کردند و رفتند و تنها زیر خاک است و نمیدوند اولش چطور است، پاسخش چگونه است. ولذا چه بهتر حرف امام را گوش کنیم. امام در مدرسه فیضیه، در همین الان مدرسی که هست، مدرسه خیلی بزرگ شده، اون موقع کوچک بود، به مقدار 30-40 متر بود یا مثلا 50 متر. اونجا پنجشنبه ها درس اخلاق می‌فرمود، چون منبر ممنوع بود و درس اخلاق و خیلی بازاری ها و طلبه ها می آمدن. این حدیث را معنا کرد، من ادغل 40 فلم یتعصا فقد عصا. هر که به 40 سالگی برسد عصابت ندارد، گناه کرده. گفت آقا 40 سالگی موقع قدرت انسانه. موقع قدرت انسان عصابت داشتن یعنی چه؟ می فرماید من بلغل 40 فلم یتعصا، یعنی لم یأخذ به اصل احتیاط، اصال احتیاط را بر نداره. چون در روایت هست کسی که به 40 سالگی نرسیده، عرض کنم خدا می گذرد. اما فعضا بلغن 40 به ملک میگد اکتب کل صغیر و کبیر. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.